سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی اسوه بودن پیامبر اکرم با توجه به آیات قرآن کریم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. يا حجة الله على خلقه. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، امشب رو اختصاص میدیم به پیغمبر اسلام با توجه به این آیه شریفه، آیه 21 از سوره احزاب. امیدوارم با توجه و عنایات مولایمون امام عصر همگی در این چند روزه باقی مونده از ماه صفر در زمره آمرزیدگان درگاه الهی و بهرمندان از فیوزات امام حسین علیه السلام شده باشیم. نمیدونم ماه محرم و سفر دیگری زنده ایم یا نه، و امیدوارم محرم و سفری را که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام رو شاهد باشیم و در محضر اون حضرت عرض ادب کنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خداوند در آیه 21 سوره احزاب می‌فرماید لقد، همانا به تحقیق، برای شما انسان‌ها، لکم خطاب به ما انسان‌ها، رسول خدا در امر رسالت این پیامبر و در مقام نبوت این فرستاده الهی اسوه است و اسوه حسنه. اما قید گذاشته است این کم لقد کان لکم مطلق انسان ها، نه لمن، برای اون کسانی از انسان ها که
یرجو الله، به خدا امید دارن، بل یوم الاخر، و امید به آخرت دارن. به اندازه فرصت یک شب که میخواهم عرض ادبی به محضر مقدس رسول گرامی اسلام نموده باشم، فشرده بحث میکنم، وگرنه آیه جای بحث بسیار مفصلی دارد. همه انسانها اتفاق نظر دارند، چه مذهبی چه غیر مذهبی، که اگر بخواهیم تعالی بیابیم و اگر بخواهیم در هر امری پیشرفت کنیم، مسئله الگو و سرمشق و مسئله اسوه از عوامل مؤثر و لازم رشد و تعالی ماست. اگر شما در یک امر صنعتی بخواهید استادکار شوید، باید زیر نظر استادانی لایق و کار آزموده مدتی تمرین و ممارست کنید و نگاه به دست استاد و نحوه کار او بنمایید تا فردی زبده و پخته شوید. اگر بخواهید در فن خطاطی خطاط شوین، کلاس خط و استاد خط و تمرین و سرمشق و الگو و از او درس آموختن، که رنج نابرده کسی به گنج نخواهد رسید. و همین چنین در هر زمینه ای از زمینه ها این مورد پذیرش همه انسان هاست که حتی در مسائل نظری به مانند بحث های فکری که جنبه های عملی اون هم مورد نظر نیست، میگوین اگر شما ضمن مطالعات نظری برخورد با افرادی داشته باشید که اون افراد در اون شأن نظری قوی تر شده باشند، در تکامل بعد نظری شما مؤثر است. تا چه رسد به جنبه های عملی؟ مثال عرض میکنم، شما یک وقت علم طب رو مطرح میکنید که اگر جنبه نظری و مطالعه و درس و کتاب دارد، جنبه عملی بیمارستان و معالجه بیمار و زیر نظر استاد و پزشک کار کردن مطرحه. اینجا میگوین حتما باید این دانشجو مدتی در بیمارستان زیر نظر استادانی قوی و کار آزموده عملا به مداوای بیماران بپردازد و نحوه مداوای بیمار را از پزشک حاذق ببیند. اما اگر در رشته تاریخ یا جغرافی ما بحث کنیم که یک امر نظری هست، اگر این انسانی که 10 کتاب تاریخ رو خونده، 100 کتاب تاریخ رو مطالعه می کند، تا اینکه یک تاریخدان را ببیند و در محضر یک تاریخدان بنشیند و نحوه ورود خروج به بحث‌های نظری را از یک مورخ او مشاهده کند، در تقویت جنبه نظری او ولو در بحث تاریخی تأثیر به سزایی دارد، تا چه رسد به امر تعالی انسان، یعنی آدم شدن انسان، یعنی انسان شدن انسان، یعنی رشد و ترقی یافتن. ما در اینجا قطعاً به سرمشق نیاز داریم، چون امر انسانی و تکامل انسانی بسیار امر پیچیده، مهم، حساس، قابل توجه برای همه کسانی که در امر انسانی کار کردند. شما الان دنیای روز رو ببینید، در جمیع شؤون مثلا فیزیک، شیمی، ریاضیات، حتی بیایید در مقوله های مختلف صنعتی، حتی در مقوله بدن و جسم انسان، چه پیشرفت های شگفت انگیزی در شرق و غرب عالم پیدا نشده و هر کسی معترف به این همه پیشرفت بوده و هست. اما در رابطه با بعد روحی، روانی، رفتاری، کرداری، اخلاقی چقدر بشر مشکل دارد. روز نیست که ما در کشور خودمون شاهد درد دل مادرها، پدرها، برادرهای بزرگتر، معلمین، مربیان، تا حدی که خدا میداند چندی قبل مدیر یک مدرسه ای که خیلی هم در اون مدرسه زحمت کشیده می شود و برای تربیت دینی و اخلاقی شاگردان جدیت به خرج می دهد، این گونه به من بیان می کرد که دارم خسته می شم، چون احساس می کنم جوانهای ما، تعبیر ایشان این بود، برخی ها مقوایی شده اند، با یک فوت می افتند. چرا اینجوری می شه انسان ها؟ این همه پیشرفت هایی که در شؤون گوناگون ما در دنیا شاهدیم، در شرق و غرب عالم افت اخلاقی و افت رفتاری و گرفتاری های معنوی و روحی روزافزون. یکی از مسائلش این است، الگوهای عملی انسانی را کم میبینن، یا الگوهای ساخته شده رو توی خونه ها نشوندیم، در دسترس جوانها قرار ندادیم، جوانهامونو نبردیم در محضر این بزرگان ببینن و آدم را مشاهده کنن، درد آدمیت را لمس کنن، یا اینکه عوامل گوناگون مشغله ها ما را اونچنان سرگرم کرد و غافل شدیم، یا کسانی چون بنده خود را در معرض دید جوانها قرار دادم که خود گرفتار امیال و هوا بودم. مسئله الگو و اسوه و دیدن، این در نظام آموزشی و تربیتی و فکری تا اونجا مطرح بوده. انسان‌هایی که 50-60 سال درس خوندن، کلاس رفتن، استاد دیدن، مباحثه و مذاکره کردن، فریاد می‌زدن می‌خوایم آدم ببینیم. دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت اون که یافت می نشود آنم آرزوست. ما باید بگردیم در گوشه و کنار، آدم‌های ساخته شده رو پیدا کنیم، در محضرشون زانو بزنیم. چرا در مکتب اسلام گفتن نگاه به چهره عالم عبادت است، نگاه به در خانه عالم عبادت است؟ آیا عالمی که من از تو کوچه منزلش رد بشم در خانهش رو ببینم کنایه از این که چشم بدوزید و نگاه کنید؟ اینها رو در تجربه و تعلیم و تربیت و علم انسان یافته که باید الگو ببیند، سرمشق ببیند و به سراغش بره. استادی از اساتید ما که خدایش جزای خیر بدهد و رحمتش کند، به ما می فرمود اگر 50 سال از عمرتون را صرف کنید آدم پیدا کنید، ولو 5 روز در محضر اون آدم بنشینید می ارزد. به خدا قسم اگر در جوانی هایمون، نوجوانی ها برای ما مشخص و روشن نبود، کمی که سن بالاتر رفت به این دوره ها رسیدیم، لمس میکنیم. راست میگفت که انسان گاهی از اعماق جانش ناله میزنه، سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرهمی، جانز تنهایی به لب آمد، خدایا همدمی. پیغمبر اسلام فرمودن اصول کافی است، توی منابع روایی ما مفصل وجود داره. قالت الحواریون لعیسی علیه السلام من نجالس یا روح الله. حواریون حضرت عیسی، حضرت عیسی گفتن ما با چه کسانی بنشینیم؟ پیغمبر اینو تایید میکنه و برای ما بیان میکنه. پیغمبر اسلام من یذکرکم الله رؤیتو و یزید فی علمکم منطقو و یرقبکم فی الاخرت عملو. با کسانی بنشینید وقتی نگاه به اونها میکنید شما رو به یاد خدا بندازن، وقتی حرف براتون میزنه به شما چیزی بیافزاید، وقتی نگاه به عملشون میکنید آخرت رو به یادتون بندازه. اینا یک واقعیت هاییست که انسان وقتی در محضر بزرگان، انسانها، ساخته شده ها، محافل، مجالس، اماکن تکندهنده جنبه های قلبی و روحی و جانی قرار میگیرد، اون تعالی در او شروع میکنه به پیدا شدن. این یک امر مسلم قطعی. خدا در قرآن چه میفرماید؟ این امر مسلم رو بحث نمیکنه چون مسلمه. میگه شما الگو میخواید، اسوه میخواید، این روشنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خیلی وقتا پیش اومده، بنده خودم یک اهل دلی رو، اهل دردی رو میشناختم، خیلی گشته بود دنبال انسانها، میگفت یه بنده خدایی رو که انسان تصور کردم و عجیبم به او دل باختم، 15 سال گذشت فهمیدم که اشتباه کردم. مگه شوخی هم چه عمرهایی ضایع بشه؟ آدم 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 50، هم اصلا نفهمه شخصی رو به عنوان راهنما، الگو، اسوه، سرمشق زندگی بپذیرد، بعد از 50-60 سال هی بزنه رو دستش، وای بر من که چه اشتباهی کردم، این عمر رفته رو چگونه میتوانم تلافی کنم؟ خدا میگه بیا الگوی بد نشون بدم که هیچ روزی هم پشیمان نشی، هر چه جلوتر رفتی خوشحالتر بشی، اون کسی است که من برات فرستادم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، اما اسوه حسنه، اسوه نیکو، اسوه ارزنده، اما برای چه کسانی؟ آقا کسی میخواد مثلا فرض بفرمایید در خط خطات بشه، خب یک قوی ترین فوتبالیست عالم رو بیارید، این که نمیتونه اسوه برای خطات بشه، او یه فن دیگریست. کسی میخواد در نقاشی ماهر بشه، شما بهترین شاعر عالم رو بیارید برای او، که نمیتونه الگوی او باشه. باید در رابطه با اون چه که میخواییم الگو و سرمشق در اون رابطه رو پیدا کنیم. اگه میخوام خطات بشم، یک خطات قوی رو شناسایی کنم، آقا به من بگو چی کار کنم. اگر میخوام شاعر بشم، ذوق شعری دارم ولی نیاز به تکامل و یه پیشرفت داره، شاعر قوی رو بشناسم، با او کلاس بگذارم. خدا میگه لمن کان یرجو الله ولیوم الاخر، لمن برای کسانی که، یعنی پیغمبر الگوست برای کسی که خدا برایش مطرح است و آخرت، مبدا و معاد، چون پیغمبر از مبدا ما رو به معاد میرسونه. ما شروعمون انا لله، پایانمون انا الیه راجعون، از خدا شروع میکنیم. لذا لمن کان یرجو الله، کسی که امید به خدا داره، مثلا خدا براش مطرحه، حالا عرض میکنم منظور چیه، کسی که خدا براش مطرحه و یوم الاخر، یوم الاخر هم براش مطرحه، میگه آقا قیامتیست، این نیست هستی، این یک مرحله گذرا و موقت و جزئی عالم حیات من است که حیات واقعی من حیات آخرته. منی که از خدا شروع کردم باید به خدا در عالم دیگر برگردم، اما نحوهش حرکت من چگونه باشد؟ میگه برای این انسان الگو پیغمبره. حالا اجازه بدید مثال عرض کنم. پیغمبر قدرت دارن بر مبنای معجزه، بر مبنای ولایت تکوینی، بر مبنای تمام قدرت‌های خدادادی که به او داده‌اند، دشمنش رو بیچاره کنه، دشمنش رو ذلیل کنه، دشمنش رو خار کنه، هر کسی نظر سو نسبت به او داره از بین ببره. ولی وقتی نظر چگونه میشه خدا قیامت، ببینید جنگ احد، پیشانی پیغمبر رو شکستن، دندان پیغمبر رو شکستن، حمزه سید الشهدا رو شهید کردن، یاران عزیزی از پیغمبر به خاک و خون خشیدن، مدینه رو میخواستن، چه بلا بس با همه این صحنه ها، وقتی سر و صداها فرو نشست، قائل ظاهرا خوابید، دیدن پیغمبر آرام یه گوشه ایستاد، دست به آسمان بلند کرد، لبها می جنبه، گفتن داره نفرین میکنه برای دشمنا. نزدیک شدن دیدن پیغمبر، این عبارت رو من عیناً از متن امروز یادداشت کردم که کم و زیاد نخونم، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، اللهم اهد قومی، خدایا هدایت کن این قوم مرا، قوم من، اللهم اهد قومی، خدایا هدایت کن مردم منو، و انهم لا یعلمونی، بیچاره نمیدونن، یعنی خدا بلا بهشون نازل نکن. حتی خوندم در تاریخ شخصی به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، نوح پیغمبر نفرین میکرد، شما نمیخوای نفرین کنی؟ گفت نه، من دعاشون میکنم، شاید خدا اینها رو بیامرزه، شاید برگردن. خب پیغمبر میتونست دمار از روزگارشون در بیاره. این چی براش مطرحه؟ میگه من خدا برایم مطرحه، چون خدا برایم مطرحه، تا میتونم میخوام مردم رو به خدا برسانم. حالا عوامل جدا کردن از خدا خیلی چیزا میتونه باشه، عوامل اتصال مردم به خدا. حالا اگر کسی میخواد خدایی شود، باید چگونه از پیغمبر تبعیت کنه؟ این سرمشق میشه نمونه های بارزش. اول از اهل بیت خودش بگم، شنیدید، همه دارم شاهد میارم، حضرت زهرا سلام الله علیها شب عروسی پیراهن عروسیشو داد، پیغمبر وقتی اومدن دستش رو دست امیرالمؤمنین بگذارن، دخترم پیراهن نو برات خریده بودم دادم به سائل، چرا پیراهن کهنه تو ندادی؟ پدر شما در قرآن برای ما آوردید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، این آیه شما آوردید، شما الگوی مایی، پس ما باید پشت سر شما حرکت کنیم. برای کسی که معیار خدایی مطرح باشد میگه به چه ارزشی، برای کسی که معیار دنیایی مطرح باشه پیغمبرم ساده بود، یه نفرین میکردی پدر همه رو در میآوردی، خودت در اوج قدرت مینشستی، بیشتر میزدی میبردی میخوردی که چی؟ اگر زندگی فقط دنیاست، خب بله پیغمبر نعوذ بالله مجنون بود، کما اینکه بعضیا گفتن دیگه، انه لمجنون که قرآن میگه. بعضی ها گفتن پیغمبر مجنونه، چرا؟ چون مجنون و دیوانه کسی است که کارش رو حساب عقل نیست، عقلی که اونا خیال میکردن. اونا چی خیال میکردن؟ آدم میتونه در بیاره در نیاره، آدم میتونه جیبشو پر کنه پر نکنه، آدم میتونه رشوه بگیره هیچ جام پرونده درس پیدا نکنه رشوه نگیره، آدم میتونه شیره سر ملت بماله کسی هم متوجه نشه شیره سر ملت نباله، آدم میتونه چک بکنه، اما با یک زندگی محقرانه و با محرومیت ها و اینا دیوونن. اما رو معیار لمن کانه یرجو الله، اما کسی که براش خدا مطرحه میگه گرسنه میخوابم لباسم رو وصله میزنم، بگذار در جامعه مرا بی ارزه بخانن، مرا امول و مرتجع بخانن، اما اون روزی که به ملاقات خدا میروم اونجا بگم خدا تو الگوهایی که برای من فرستادی اونا اینجوری بودن، منم دنبال اونا حرکت کردم، ره چنان رو که رهروان رفتن، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. این پیغمبره، حالا من یه نمونه هایی، این پیغمبر الگوست برای کسانی که میخواهن اون اهداف رو در نظر بگیرن که دنیا گولشون نزنه، فریب چند روزه زندگی نخورن، خدا و قیامت براشون مطرح بشه و زیاد بیاد خدا بیفتن. حالا این پیغمبر در دو شأن نظری و عملی، اول شاهد از قرآن بیارم، پیغمبر از نظر علمی، از نظر شناختی، از نظر معرفتی و از نظر اطلاعات در اثر وحی به کجا رسید؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، سخنی بدون حساب نمیگوید، همش بر مبنای وحی پروردگاره. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یعنی میتونیم بگیم ای نور تو صادر نخستین و ای مستر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق، همه چیز کنت نبی و آدم بین الماء و تین، همه چیز خدا بهش داد، همه چیز خدا بهش داد، این علمشه. اما به این آیه دقت کنید، ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک. این دو جهت ما میخواییم دنبالش بریم، باید چیکار کنیم؟ تقاضا دارم دقت بکنید. یک، تو از نظر علمی مجهز به سلاح وحی، یعنی بالاترین درجه آگاهی، یا آگاهی حسیه دیگه، من نگاه میکنم میشنوم لمس میکنم میچشم، یا آگاهی عقلیه دیگه، میفهمم درک میکنم استدلال میکنم قیاس تشکیل میدم برهان دارم، یک آگاهی شهود قلبیه، مییابم کشف میکنم در درون خودم اون رو مییابم، یک آگاهی بر اساس وحیه. از وحی بالاتر که نداریم. پیغمبر همونطوری که عقل بالاتر از حسه، دل بالاتر از عقله، با معیارش که بحثای مفصلی رو تو جلسات خصوصی داریم توجه دارید، وحی بالاتر از همش هست، چون صد آمد نبد هم پیش ماست. پیغمبر همه شؤون را بر اساس وحی پیدا می کند. این انسان میخواد بره یاد بده، یعلمهم الکتاب والحکمه. این حدیثی که خیلی وقتا سوالم میشد، بنده برخورد نکرده بودم تا در دهه محرم امسال برخورد کردم، که انی بوستو معلما، این حدیث رو من برخورد نکرده بودم. خیلی ها میپرسیدن که این حدیث کجاست. در سنن ابن ماجه دیدم انی بایست و معلم، خدا منو معلم مبعوث کرده، میخوام یاد بدم، همونطوری که بایست و تمم مکارم الاخلاق، منافات با هم دیگه نداره. اما دقت بفرمایید منظور چیه. پیغمبر میخواد یاد بده، خب باید عالم باشه یاد بده، علمش علم وحیه، یعنی از او بالاتر دیگه فرض نمیشه. اما با وجود این در چه صورتی معلم است؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. این دو آیه رو دقت بکنید. ولو كنت فظا غليظ القلب، پیغمبر اگه تندخو بودی، اگه سختگیر بودی، اگر بد برخورد بودی، لانفض من حولك، از اطراف تو پراکنده، از ذر علمی که در اون سطح از علمه، یعنی یک بود علم است، یک بود اخلاق است، یک بود عمل است، یک بود رفتاره. هر کس به هر نسبتی میخواهد در جامعه معلم باشد، اگر پیغمبر الگو و اسوه اوست، باید در یادگیری که بفهمد بکوشد و در جهت اخلاقی و عملی در اصلاح خود کوشش کند. آیه دوم، وخفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین. خفض جناح یعنی بالو پایین آوردن، همون گونه که مرغ اوج محبتشو میخواد به جوجه ها نشون بده، این جوجه ها رو میاره، بالشو میاره، جوجه ها رو زیر بال خودش میگیره. پیغمبر اینجوری باید مردم رو بهش محبت، نه اینکه جس بگیری، فاصله بگیری، خودتو از مردم دور کنی، تا 100 تا صلوات و سلام برات نفرستن، تا 10 بار کرنش و تعظیم برای تو نکنن، تو حاضر نشی. لذا پیغمبر وقتی امیرالمؤمنین میخواد پیغمبر رو معرفی کنه، بیننا که احدنا، در میان ما مثل یکی از ماها بود. کسی از راه میرسید میگفت پیغمبر کدوم یکی از شماهاست؟ اینجور خودمونی با همدیگه بودن، کدوم یکی از شماها پیغمبره؟ به این کیفیت، اگر پیغمبر ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، از یک طرف، واخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین، از یک طرف، یعلمهم الکتاب والحکمه، معلم کتاب و حکمت، عالم کتاب و حکمت است با وحی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پس ما یک باید معلم باشیم. کسی بگه آه اینو برید به معلم ها بگید، نه خیر، معلم منظورم اصطلاحیش نیست که تو کلاس میره درس میده. شما پدری تو خونه معلمی، مادری تو خونه معلمی، برادر بزرگتری برای کوچیکترا تو خونه معلمی، همسایه‌ای برای همسایه معلمی. از نظر اسلامی به اندازه‌ای که توانستی رو دیگران اثر بگذاری، به اون مقدار معلمی. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. حالا که میخوای معلم بشی، باید بشی، باید یاد بگیری. لذا چی میگه در قرآن؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یه چیزی رو آقا تو دهنا انداختن، تو مذهبی ها آدم غصه میخوره، میگه تلمبار معلومات نشید، این خطره، تلمبار معلومات نشید. آقا عبادت کنید، خدا رو بپرستید، همینا بسه. عبادت بی معرفت، عبادت بی آگاهی، عبادت بی شناخت، مگر در اصول کافی نگفت؟ یه حدیث امام صادق علیه السلامه که پیغمبری از پیغمبران الهی به خدا عرض می کند فلان عابد که در اون جزیره این همه عبادت می کند در پیشگاه شما هیچ مقامی نداره. چرا؟ قضیهش رو می دونید دیگه، تکرار نکنم. گفت که معرفتی نداره، عبادت که داره، معرفت نداره. باید یاد بدید به دیگران. لازمه یاد دادن چیه؟ یاد گرفتنه. پس کسی پیرو به پیغمبره، همون گونه که از تعمیر فرمود شبانه روزش رو سه قسمت کنه. یک قسمت برای کار و کوشش و تلاش و زندگیش، یک قسمت برای خواب و خوراک و استراحتش، یک قسمت برای عبادت. اون وقت عبادت، واجبات جای خودش محفوظ. پیغمبر وارد مسجد شدن، سیره پیغمبر بگیریم، پیغمبر وارد مسجد شدن، دیدن یه عده اینور نماز مستحبی میخونن، یه عده اونور مشغول مباحثه و مذاکره علمی راجع به مسائل فکری، دینی، اعتقادی، مذهبی هن. حضرت نگاهی کردن به دو دسته، فرمودن هر دو دسته کارشون خوبه، ولی من اون دسته رو ترجیح میدم. اومدن تو اون دسته نشستن، لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوت چقدر یاد میگیریم، چقدر وقت میگذاریم، چقدر در معرفت و شناخت و آگاهی و تعلیم و تعلم دینی بالا. کار به جایی رسیده که 4 جلسه بحث گاهی تو بعضی محافل سنگین میشه، 100 تا نامه میاد، بحثا رو سبک کنید، 4 تا تذکر اخلاقی بدید. یکی از دوستان طبیب ما، خدا حفظشون کنه، یه وقتی به بنده میفرمود اینقدر هرس نخور. گفتم چرا؟ گفت ما تو علم طب اینو خوب میفهمیم، یه وقت دانشجوی پزشکی است تا میرم نسخه بدم میگه استاد چرا؟ چرا این دارو رو نوشتی؟ چرا اون دارو؟ چون میخواد بفهمه، چون میخواد بفهمه چرا 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 میکنه. اما یه وقت بیماره، اومده تو مطب، خیلی هم بیحاله. اگرم یه دستگاهی میساختن که این شربتر از تو شیشه یه جوری بپرونه تو دهن و این چونش هم با دستگاه تکون بده که دیگه خودش زحمت نکشه، حاضر بود این دستگاه رو هم بخره. تا دارم براش توضیح میدم آقا کسالتت اینه، این دارو هم اینه، این اثر رو میکنه، میگه آقا حوصله این حرفا رو ندارم، فقط بگو چیکارش بکنم. نمیخواد بفهمه، فقط میخواد فعلا بیماریش از بین بره. بعضی ها در مسیر دین میخواهند بفهمند. آن وقت امیرالمومنین چه ناله ای راجع به این مطلب داره. نهج البلاغه رو بخونید آقا، نهج البلاغه رو بخونید. کمیل تو بازار کوفه نشسته، امیرالمومنین بهش میرسه، کمیل بیا بریم بیرون شهر. نشون میده که توی شهر ظرفیتی حرف زدنها نیست، اون چی میگویم به قدر فهم توست، مردمن در حسرت فهم درست. کمیل بریم بیرون. میگه دست من گرفت برد بیرون شهر، دستی گذاشتن رو سینه مبارک، آهی کشیدن، فرمودن حقایق در این سینه جمع شده، تنگی میکنه، نمیبینم افراد لایق که با اونها در میان بگذارم. کمیل مردم سه دستن، یک نهج البلاغه داره، توحف العقولم داره، یک مردمان زیرک فتن فعال کوشای پرتلاش ولی بیدین، اینا که به درد علی نمیخوره. دو مردمان متدین ولی تنبل، کم فهم، بی فکر، کودن، اینا که خون به دل علی کردن. دسته سوم آدمهای زرنگ فتن فهیم عالم اندیشمند متدین. آه که علی چقدر دنبال اینها میگردد. این نهج البلاغه است. پیغمبر معلم است به سلاح وحی، ما دنبال او میخواییم بریم. سلاح وحی برای ما نیست، ولی فهم رو بالا آوردن، وحی را فهمیدن و لذا درایت یک روایت رو فرمود تا 1000 و 10000 نقل روایت ارزشش بالاتره. درایت روایت زحمت میخواد، مطالعه و کلاس و درس و بحث میخواد، معرفت رو بالا آوردن میخواد، باید کار کرد و کوشش داشت. اگر میخواییم دنبال پیغمبر بریم، یک در بعد نظری، فکری، شناختی، معرفتی دین باید کوشا بود. این یک بال است. اما بال دوم، خدا به پیغمبرش میگه باید تندخو نباشی، باید عصبانی نباشی، باید چنین نباشی، باید چنان. البته به جاش و پیغمبر عصبانی هم در جاش میشدن، الان میخونم براتون. اما مبنا را بر محبت، بر شیوه های خاصی قرار دادن. در این زمینه اجازه بدید من یک دو روایت یا متن تاریخی، حالا یه روایت میخونم یه متن تاریخی، ببینید. در این کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 107 باب العف، صفحه 108ش روایت شماره 9، یعنی باب العف در جلد دوم از صفحه 107 شروع میشه، حدیث نهم در صفحه 108 آخر صفحه است. ان ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر علیه السلام فرمودند، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتیه بالیهودیت التی سمت الشات للنبی فقال لها. امام باقر فرمودند یک زن یهودیه گوشت گوسفندی رو مسموم کرده بود، اینو پخت، غذایی درست کرد، آورد پیش پیغمبر که پیغمبر رو با این گوشت گوسفند مسموم، پیغمبر رو مسموم کند. فقال لها، پیغمبر با اون زن فرمود ما عملک الا ما صنعت، چی تو رو وادار کرد این کارو بکنی؟ اینو پیغمبر، خب پیغمبره، فوری مچیشو گرفتن. چرا این کارو کردی؟ بر چه اساس یه همچون نظر سوی نسبت به من داشتی؟ فقالت، گفت. قلتو، من پیش خودم اینجوری گفتم، ان کان نبیان لم یزر، اگه پیغمبر باشی میفهمی و این اذیت هم نمی کنه، میگی قضیه رو. و ان کان ملکا، اگر پادشاهی، قدرت طلبی، سلطه طلبی، پیغمبر نیستی، داری از راه دین بر گرده مردم سوار میشی، میخوای حق بازی بکنی، ارحت الناس من، با این سم تو رو از بین میبرم، مردم رو از تو راحت میکنم. قال، حالا پیغمبر چی کار کرد؟ فعفا رسول الله عنها، پیغمبر از او گذشت. فرمود حرفش منطقیه. الله اکبر، قدرت دستش، توان دستش. الان قضای مسموم رو زن هم اعتراف کرد، پیغمبر هم فهمیده، ولی میگه ببینید این یک مبنایی داره، مبنای منطقیه. میگه من عقیدم اینه، یهودیم، تو کتابای خودمون خوندیم که اگه پیغمبر باشی میفهمی میگی. خب دارم امتحانت میکنم. اگر پیغمبر نباشی چرا دروغ ادعا کردی؟ پس جزای تو مردنه. پیغمبر میگه نه، از این زن با کمال، در جای دیگه خوندم که زن اون چنان تحت تاثیر قرار گرفت شهادت این گفت، اما اینجا دیگه بقیهش رو نداره. در کتاب مکارم الاخلاق فی وصف النبی، اون جایی که مکرمت‌های اخلاقی رو میخواد بیان کنه، امیرالمؤمنین پیغمبر رو اینجوری معرفی میکنه: کان رسول الله اجود الناس کفن و اکرمهم اشارتن من خالته فعرفه احبه. پیغمبر این گونه بود، بخشنده ترین مردم، دستباز ترین مردم و گرامیدار ترین و ارزش گذارنده ترین مردم، از نظر معاشرت با مردم چقدر احترام میگذاشت، علاقه به مردم نشون میداد، محبت برای مردم میکرد. کسی که با او مینشست میشناخت از شیوه رفتار پیغمبر و محبش میشد. ما چقدر نیروی جاذبه داریم، چقدر نیروی دافعه داریم. جاذبه و دافعه هر دو باید باشه، ولی کیا رو جذب میکنیم، کیا رو دفع میکنیم؟ خدا راجع به دوستان پیغمبر چی میگه؟ رحما و بینهم اشداء علی الکفار. ما شاید، ما حالا جسارت نکنم ولی با کمال تأسف، در بسیاری از جوامع ما اشداء بینهم، حالا رحما علی الکفار اون بحث دیگری داره. من این آیه رو قبلا اینجا بحث کردم چند سال قبل که اشداء علی الکفار یعنی پیغمبر همزیستی مسالمت آمیز رو قبول نداره. نه، منظوری نیست، بحثشو کردم دیگه نمیخوام تکرار کنم. اما بحث اینه که انسان در شیوه های رفتاری، در برخورد، جوان، پیر، زن، مرد، شب رحلت پیغمبره، ماه سفرم داره تموم میشه، این همه مجالس، محافل گفتیم، شنیدیم، خوندیم، بحث کردیم، بیایم این درس رو در این آخرهای سفر به عنوان پیروی از پیغمبر بگیریم. چقدر بین خودمون صمیمی هستیم. آقا چقدر پدر مادرها گله میکنن، چهار کلمه میخواییم با بچه هامون حرف بزنیم سرمون داد میزنن. چقدر بچه ها گله میکنن، چهار کلمه میخواییم با پدر مادرامون صحبت کنیم سر ما داد میکشن. بابا این تیر به قلب امام زمانه، برای اینکه امام زمان جانشین پیغمبره. امام پیغمبر الگوه، امروز امام زمان الگوه. الگوهای ما میگفتن این گونه. من یه وقتی در بس میگم، حالا این نقص منه میگم، امتیاز نیست چون نقصه دارم میگم، ولی در بس میگم بنا به جهت خدمت بزرگی رسیدم، عرض کردم آقا خسته میشم، گاهی دلم میگیره، گاهی یک رگهایی از مثلا دل سردی و دل مردگی داره به ما دست میده که مثلا حالا این همه داد بزنید، این همه حرف بزنید، این همه یه عبارتی برای بنده گفت خیلی منو تکون داد. گفت پیغمبر در چه جوی قرار داشت؟ پیغمبر میر، این که پیغمبر فرمودن هیچ شخصی نبیی به اندازه من اذیت نشده، با اینکه رو روال ظاهر پیغمبر مثل پیغمبران دیگه، اولا 23 سال دوران نبوتش بوده، 950 یا 1000 سال نوح چه کشیده است، و بعضی انبیا رو تو درخت گذاشتن، درخت رو با پیغمبر اره کردن، نصفش کردن، اما پیغمبرم که به ما ینتقو عن الحواس دروغ نمیگه، مبالغه و گزافه نداره، میگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. پیغمبر قاتل زهرا رو هر روز به غلس خودش میبینه. دو دختر پیغمبر باید بره تو خونه عثمان، هر دو دختر با کتک عثمان بمیره، مگه نبوده؟ دو دختر پیغمبر زن عثمان شده. ابن ابوالحدید ولی برای خدا باید صبر کنه. ابن ابوالحدید معتزلی شیعه ام نیست، میگه یک دختر پیغمبر رقیه است، وقتی آوردن دفن کنن تو قبرستان بقی، پیغمبر گریه میکردن و میفرمودن اگر مأمور به صبر نبودم میگفتم قاتل این دخترم کیه. بعد ابن ابوالحدید اضافه میکنه، میگه نمیدانم در زمان دفن زهرا اگر پیغمبر بود چه میفرمود. این ابن ابوالحدید معتزلی تو شرح نهج البلاغه بیان میکنه. پیغمبر خدا اینا رو میبینه، صبح، زور، شب، پشت سر، صف اول جماعت، حق بازان، منافقین چگونه خودشونو جا زدن، اما مأمور به صبر است و باید کار خودشو بکنه، لذا کار خودشو میکنه، خمم به ابرو نمیاره و پیش میره. چقدر ما تحمل داریم در جامعه، چقدر صبر داریم، چقدر بردباری داریم، چقدر استادگی میکنیم، چقدر تحمل داریم در مقابل برخی از مشکلات که از میدان به در نریم. کتاب مکارم الاخلاق باب وصف النبی عین این مطلب رو تاریخ طبری جلد 2 صفحه 426 منبع معروف اهل سنت هر دو نقل میکنن از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام. یعنی این مطلب رو هم شیعه از امیرالمؤمنین نقل کرده، هم سنی از امیرالمؤمنین نقل کرده. انا کنا اذا حمی البعث، حمی ای اشتد، ما اینجوری بودیم وقتی که مشکلات بر ما غلبه می کرد، شدت می یافت، هجوم می آورد، به پیغمبر نگاه می کردیم و احمرت الحدق، چشمای پیغمبر در موقعای گرفتاری ها و شدائد و بلایا و نقشه های شوم دشمنان سرخ می شد، در حدقش این قرمزی چشم پیغمبر دیده می شد. ما در این گونه موارد اتقینا به رسول الله، به پیغمبر پناهنده می شدیم. فما یکون احدون اقرب الالعدو من، کسی به دل دشمن نزدیکتر از خود پیغمبر نمی رفت. حتی در شدائد جنگی پیغمبر تو دل دشمنم می رفت. و لقد رأیتنی یوم بدرن، و من در روز بدر دیدم، و نحن نلوز و به نبی، ما به پیغمبر پناهنده می شدیم. و هو اقربنا الالعدو و کان اشد الناس یوم ازن بعثن، اون روزی که دشواری بر ما خیلی شدید بود، این پیغمبر چشما سرخ شده، حدقه ها قرمز شده، میرفت تو دل دشمن. و این پیغمبر تو این بعدش، بعد دیگرش بچه یتیما تو خونه پیغمبر، پیغمبر سرپرستی میکرد. یکی از اینا از دنیا رفته بود، همه نوشتن اومدن پیش پیغمبر، دیدن خیلی پیغمبر گریه میکنه. چی شده یا رسول الله اینقدر گریه میکنید؟ فرمود این بچه یتیم از دنیا رفت. گفتن این همه بچه یتیم زیاده، یکی دیگه میاریم جاش قرار میدیم. فرمود نه، او خیلی عصبانی بود و منو اذیت میکرد، من تحمل میکردم، اجر میبردم، این توفیق از من سلب شد. اونجا چشما قرمز میشه، میره تو دل دشمن، اینجا برای یه بچه یتیم صبر میکند، نوازشش میکنه. خدایا پیروان پیغمبر، دوستداران پیغمبر، تابعین پیغمبر، راهروان دنبال روان پیغمبر، آدم ببینه تو محضرشون بشینه، زانو بزنه، بوی دلاویز مکتب نبوی رو از اینها به جان و کام دل خودش بنشانه، اون چه لذتی میتونه داشته باشه. اون وقت این پیغمبری که یکی دوتا آیه فقط اشاره کنم سریع رد بشم، سوره مائده آیه 14 و یعفو عن الکثیر، و یعفو عن الکثیر، عفو میکند. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. این یعفو معانی مختلفی داره با توجه به قبل و بعد آیه. اون قسمتی که مورد نظر است با توجه به سوره اعراف آیه 199 الان عرض میکنم: خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خدا به پیغمبر میگه خذ العف، عفو بگیر، یعنی بگذر از خیلی ها، و اعرض عن الجاهلین، جاهل خیلی زیاده، معذرت میخوام اینجوری میگم، حرف مفت و حرف بی اساس و پشت سرگویی ها و بی منطقی حرف زدن ها، اینا رو ویل کن، کار خود تو بکن. ولذا پیغمبر با تمام قدرت کار خودشو انجام میده، تا به چه صورت؟ یک یهودی برای اذیت پیغمبر خاکروبه‌هاشو جمع کرده، پشت بام نشانی واسداده، هر وقت پیغمبر میاد از تو کوچه رد بشه بره مسجد الحرام، از اون بالا بریزه تو سر پیغمبر. یه بار، دو بار، یک بار امها و احشای شتر رو، شتر رو کشتن، به قول ماها شکمبه شتر رو با همه آلودگی‌هاش از اون بالا میریزه تو سر پیغمبر. چند روزی خبری ازش نیست. پیغمبر به اطرافی‌ها فرمودن از این رفیق ما خبری نیست، از این رفیق ما خبری نیست. یا رسول الله مریضه. فرمود برید این اجازه میده ما بیایم عیادتش. اومدن در خونش، پیغمبر میخواد بیاد به عیادت شما. خانمش گفت خب بیان. مرد گفت من خجالت میکشم. رفت زیر لحاف خودشو مخفی کرد. پیغمبر اومد کنار بسترش، این لحاف از سرش برداشت، این نگاهی به چهرش کرد، دیگه حال ما رو نمیپرسی؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله شهادتین یا رسول الله، تو رو به جان حسینت، تو رو به جان حسنت، تو رو به جان زهرا، تو رو به جان علی، ما انشالله خاک روبه به سرت نریختیم. چون گاهی با گناهانمون، با لغزش هامون، اون خاک رو بریختن هاست، ولی تو اون یهودی که خاک رو به سر ریخت اومدی عیادت کردی، تو رو به جان زهرا، یه سریم به دلهای ما در این چند روزه باقی مونده ماه سفر بزن. ما هم از اعماق دلمون مثل دل اون یهودی که منقلب شد و شهادت این گفت، این شهادت رو از قلبمون جاری کنیم و ماه سفر که تموم بشه بفهمیم ما عوض شد، مام تکون خوردی، تو عنایتی بکنی یا رسول الله. امشب میخواستم یه کمی درد دل کنم با پیغمبر، نمیدونم وقتم شاید زیغه یا بعضی بحثا هنوز مونده، اما حالا اشاره میکنم، جمع‌بندی کنم، یه کمی با هم با پیغمبر درد دل کنیم. امشب رو میخوام، گفتم اختصاص بدیم به پیغمبر انشاءالله. پس پیغمبر الگوان، پیغمبر اسوان، این اسوه معلم است. برادر و خواهر باید معلم باشی، به هر نسبتی که به پیغمبر نزدیکتری باید معلمتر باشی، بیاموزی، تحول ببخشی. معلم مردم رو عوض میکنه، جاهل بهش تحویل میدید عالم ازش میگیرید، بی اطلاع بهش میدید اطلاعات میگیره. شما باید تو مردم ایجاد اطلاع بکنید در مبه اندازه‌ای که پیغمبر رو دوست دارید. اگر بخواید معلم بشید باید یاد بگیرید، باید کار کنید، باید زحمت بکشید، باید در بعد فراگیری وقت بگذارید. این قسمت اول. قسمت دوم، پیغمبر با اون علم یه خصائص روحی و عملی و رفتاری میخواد. ما اگر بخوایم معلم باشیم یک خصائص عملی و رفتاری باید در خودمون ایجاد کنیم. این خصائص رفتاری در ابعاد گوناگون مبارزه با امیال و خودخواهی ها رو کنار زدن و بعد رفتاری مردم دوستی به معنای واقعی کلمش رو در خود ایجاد کردنه. اما یا رسول الله، تو با اون همه گذشت این کار رو برای مردم مکه و مدینه کردی و میدونستی میخوان با تو چه بکنن. یه شاهد بگم از تاریخ، با علم به این معنا ولی در این حال با مردم چه کار کرد؟ دقت بفرمایید، دو تیکر الان بگم. ما به این نسبت که پیرو به پیغمبریم تو جامعه چجوری باشیم؟ همه نوشتن حال پیغمبر خیلی بد شد، از تب بدن آقا میسوخت، تو بستر بود، چشم باز کرد، گفت حبیب منو بگید بیاد، چشماشو بست. عایشه فوری فرستاد سراغ باباش، باباشو آوردن تو اتاق، پیغمبر تا چشم رو وا کرد بست، دوباره فرمود حبیب منو بگید بیاد. حفصه فرستاد دنبال باباش، او رو آوردن، باز پیغمبر تا او رو دید چشماشونو بستن. ام سلمه این همسر فداکار متدینه پیغمبر فرمود چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ دوان دوان اومد سراغ امیرالمومنین، آقا جون پیغمبر شما رو میخواد. ام سلمه میگه پشت سر علی حرکت کردم، همین که علی در اتاق پیغمبر رو وا کرد، پیغمبر چشماش رو وا کرد، ولی تو بستر حالش خیلی بده، یه تکانی به خودش داد، گفت الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا جلو، حبیبم بیا. امیرالمومنین رفتن جلوتر، پیغمبر هی تکرار میکرد الیه الیه. پیغمبر دیدم علی رفت کنار بستر پیغمبر، دو زانو نشست، این دو زانو چسبید به بدن پیغمبر. پیغمبر فرمود سرتو بیار جلو دهنم. سرشو گوششو که برد به ماها گفت از حجره برید بیرون. ماها از حجره رفتیم بیرون، دیدیم هی زمزمه میکنن، ولی گاه گاهی صدای گریه علی بلند میشد. دو جا هم علی نعره زد، ناله زد، فریاد بلند کرد. بعدها بعد از رحلت پیغمبر من از علی پرسیدم، ام سلمه نقل میکنه، از علی پرسیدم آقا جون اون روز پیغمبر با شما چی کار داشت؟ میخوام بگم همه چیزها رو میدونست، داره بیان میکنه، نظرن که میدونیم، دارم شاهد تاریخی عرض میکنم. میگه پیغمبر داشت قضایای بعد از مرگشو برای من میگفت، گریه ها مال اون ظلم ها بود، اون ستم ها بود. گفت اونجا که فریاد زدی چه بود؟ گفت یه جا صحبت شکستن پهلوی زهرا بود. پیغمبر به من گفت علی جون پهلوی زهرای منم میشکنم. من صدای نالم بلند شد، گفتم یا رسول الله بازم صبر کنم؟ فرمود بله بازم باید صبر کنی. نعره دوم چی بود؟ دفن مظلومانه و شبانه زهرا رو برای من بیان میکنه. پیغمبری که همه اینا رو میدونه داره میگه، اما باز امام صادق نقل میکند اسرائیل در زد، گفت به پیغمبر بگید اجازه میده من بیام قبض روح کنم یا نه. اسرائیل وارد شد کنار پیغمبر نشست، سید الانبیاء و المرسلینی، حبیب اولین و آخرینی، لولاک لما خلقت الافلاک توی، برجسته ترین مخلوق عالمی، گل سر سبد عالم وجودی، اجازه میدی قبض روح کنم یا نه؟ گفت آماده مرگم ولی لحظاتی صبر کن. چرا؟ چون قبل از تو جبرائیل اینجا بود، به من گفت خدا سلامت میرساند و میگه هر چی میخوای بهت میدم، چون تو بهترین بنده من بودی، حالا که میخوای بیای. من گفتم شفاعت امتم رو میخوام، این امت شفاعت امتم رو میخوام. جبرائیل رفته برگرده، لحظاتی بعد جبرائیل رسید، گفت یا رسول الله خدا میگه شفاعت امت به اختیار توه، هر کاری خواستی بکنی. فرمود اسرائیل حالا میخوای جانمو بگیری؟ دیگه آمادم، دیگه آسایش لازم رو. این پیغمبر اون صحنه ها رو میبینه، اما یا رسول الله همین امت چیزی نگذشت، دل شیعه پر خونه، امشب میخواییم با تو درد دل کنیم برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. یا رسول الله هنوز آب غسل کفن شما خوش نشد، در خانه علی تو رو به آتش کشیده. یا رسول الله همین امت به نام پیروی از تو کارو به اونجا رسوندن که فرق علی تو رو شکافتن، خون به دل علی کردن، خانه نشینش نمودن. یا رسول الله همین امت تو به نام پیروی تو کارو به اونجا رسوندن که لخته های خون دل امام مجتبی رو به تش ریختن، یک تش خون جگر امام مجتبی، یک تش سر بریده امام حسین رو در او قرار داد. همین مردم اولین زن اسیری که در امت اسلام گرفتن از خانواده تو بود به نام زینب کبرا، و اولین جسارت که بر زن در تاریخ اسلام صورت گرفت سیلی به صورت فاطمه تو بود که زدن، و اولین اسارا رو در دنیای اسلام اسیران از خانواده تو قرار دادن، امام سجاد و خانه نشین کردن، امام باقر رو خون به جگر کردن، امام صادق و کلاسش رو تعطیل کردن، امام کاظم رو زندانی کردن، امام رضا رو تبعید کردن، امام جواد رو محاصره کردن، امام هادی و امام عسکری رو تو پادگانهای نظامی نگه داشتن، و هزار و اندی سال خون به دل مهدی علیه السلام کرده. اما یا رسول الله تو فرمودی شفاعت میکنم، شفاعت میخوام، جبرائیل شفاعت رو به من داد، آرامش یافتم. حالا ما امشب بعد از نزدیک دو ماه عرض ادب و ناله در این شبی که متعلق به توست، دست رو به سوی تو دراز کردیم، دامن نبی اللهیت رو گرفته ایم، فریاد میزنیم یا رسول الله مقام شفاعت تو برای امت هست، ما امتی هستیم که انشاءالله مثل اون امت با اهل بیت عمل نمی کنیم، ما انشاءالله دلداده اهل بیتیم، اما شفاعت تو فقط برای قیامت نیست، در این دنیا شفاعت کن، ما رو آدم کن، دل ما رو روشن کن، قلب ما رو نورانی کن. یا رسول الله تو امشب دعا کن خدا امر فرج امام زمان را امضا کند، به این دردها مرهم بنهد، گرفتاری ها را پایان ببخشد، شرق و غرب عالم گرفتار است. یا رسول الله، اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. یا رسول الله تو خود شاهدی، هر که دل دردمندی دارد نالش به آسمان رسیده که خدا مشکلات در کره زمین چه می کند. اما این پیغمبرم یک باب نجات و یک سفینه نجات و یک چراغ هدایتی به همه ما نشون داد، اشاره فرمودن براتون، حالا تو بستر لحظات آخر حیاتشو داره طی میکنه، دورش رو گرفتن، زهرا سلام الله علیها نشسته، علی نشسته، عباس عموی پیغمبر محرم این خانواده نشسته. یه وقت دیدن حسین دوان دوان اومد، طبق عادت خودشو انداخت رو سینه پیغمبر، پیغمبر دستاشو در آورد، حسین رو همین گونه تو بغلش گرفت و میفشاره. علی آمد انجام وظیفه، به وظیفه خود عمل کند، پیغمبر داره جان میده، محتضر باید روش سبک باشه، صد تا گاهی میگن دکمه های پیراهن رو هم باز کنید، جان دادن مشکل میشه. اومد حسین از رو سینه پیغمبر برداره، پیغمبر فرمود نه، بگذار در حالی که حسین رو در بغل دارم جان بدم. یا رسول الله، جاد کربلا خالی بود، تو حسین رو سینت فشردی تو گودال قتلگاه، یه وقت حسین دید سینش سنگینی میکنه، چشماش رو باز کرد و شمر جالسون علا صدره. یا رسول الله، شیعه چقدر بنالد، یا رسول الله، خون دل امام زمان تا کی، یا نبی الله، یا صفی الله، یا نبی الله، ادرکنا.